بسم الله الرحمن الرحيم. درباره اختلاف حمد و حل مشکل وجود ذهنی به توسط این اختلاف بحث داشتیم. فرمودن که حمل یا اولیست یا شایعه. توضیح مطلب گذشت. الان با استفاده از اختلاف حمل مطلبی رو در این اشراق هفتم ذکر می کنن که برای حل مشکل نافعه. و اون مطلب اینه که دلایل وجود ذهنی اقتضا میکنن که ماهیت شی به ذهن بیاد، نه خود شی. وقتی ما چیزی رو تصور میکنیم، معنا و ماهیت اون شی به ذهن ما میاد، نه هویت، یعنی همون موجود خارجی و همون فردی که همون فرد از ماهیتی که با وجود فرد شده، با وجود خارجی فرد شده، اون به ذهن نمیاد. چون اگر اون فرد در ذهن بیاد، حتما با وجودش باید بیاد، و الا بدون وجود خارجی که فرد فرد نیست، ماهیت و ماهیت هم یه امر کلیه. اگر فرد بخواد در ذهن بیاد، حتما باید با وجود خارجیش بیاد، و وجود خارجی اگر به ذهن بیاد، یکی از دو حال پیدا میشه: یا وقتی به ذهن بیاد ذهنی میشه، در این صورت انقلاب لازم میاد، یا همونطور که خارجی بوده خارجی باقی میمونه، که در این صورت وجود ذهنی ما نخواهیم داشت. پس اگر ما به وجود ذهنی اعتراف بکنیم، باید قبول بکنیم که شخص موجود فی الخارج در ذهن نمیاد، بلکه ماهیت موجود فی الخارج در ذهن میاد. دلیلش هم همین بود که بیان کردیم. دلیل یک قیاس استثنایی بود که اگر شخص در ذهن بیاد، لازمش اینه که ماهیت با وجود خارجی به ذهن بیاد، به دلیل اینکه ماهیت با وجود خارجی شخصه، بدون وجود خارجی شخص نیست. و اگر وجود خارجی در ذهن بیاد، این تالیف فاصله داره که یا تبدیل میشه به وجود ذهنی، یا به همون حالت خارجی باقی میمونه. اگر تبدیل شد به وجود ذهنی، انقلابه که محاله، و اگر به همون حالت خارجی باقی مون که این وجود ذهنی نیست، در حالی که فرض کردیم وجود ذهنی داریم، که میشه خلف. پس به این بیان ما باید نتیجه بگیریم که در وجود ذهنی ماهیت و معنا به ذهن میاد، نه وجود. بعد مثال میزنن. سلام علیکم. سه تا مثال در اینجا بیان میکنن. مثال اولشون اهم همه مثال هاست، مثال متوسطشون که دومه از جهت اهمیت متوسطه، مثال سومشونم که آخره از جهت اهمیت آخره، یعنی به ترتیب مثال ها از عمومیت کم میشه. اول مثال به جوهره، بعد مثال به حیوانه، بعد مثال به انسانه. کمطور که توجه کردید، به ترتیب از عمومیت مثال ها کم میشه. بعد از این که این سه مثال رو که مربوط به امور ذاتی هم ذکر میکنه، مثال به عرضی یعنی کاتب میزنه. این مجموعه چهار تا مثال است که ایشون در اینجا میاره. حالا مثال ها رو توضیح میدم. میفرماد که دلائل وجود ذهنی، سلام علیکم، اقتضا میکنه که وقتی ما جوهر رو به ذهن آوردیم، ماهیت جوهر به ذهن ما بیاد، یعنی اونی که الان در ذهن ماست معنای جوهره، مفهوم جوهره، نه فردی از جوهر. به همین بیانی که الان در مقدمه بحث عرض شد که اون چه که از جوهر به ذهن ما میاد فرد جوهر نیست، بلکه ماهیت جوهره. فرد جوهر یعنی جوهر موجود دهل خارجی، این یعنی فرد جوهر. این به ذهن نمیاد. معنای جوهر به ذهن میاد یعنی خود جوهر، فقط جوهر به ذهن میاد. یعنی اگر ما مثلا فرض کنید عقل رو که یکی از جواهر تصور کردیم، یا نفس رو تصور کردیم، ماهیت نفس یا ماهیت عقل بزنیم و یاد نه ماهیت به علاوه وجود خارجی شه بشه فرد. باز این مطلب رو هم با یک قیاس استثنایی ثابت میکنن، چون قیاس استثنایی رو در وقتی که رسیدم عرض میکنم، اینا چون مطالب مندرج در هم دیگه است، اگر بخوام همه رو عرض کنم مطلب تقریبا اون اصلش از دست میره، بهتره که اصل رو بیان کنم، به این ریزه ها وقتی که رسیدیم توضیح بدم. خب حالا این جوهری رو که درسیدگی بکنیم، ببینیم که به چه حملی جوهره، و همین واحد رو ما برای همین بحث مطرح کردیم که این جوهری که الان در ذهن ما آمده به چه حملی جوهره. می فرماد به احد الحملین این جوهر هست، یعنی به حمل اولی، چون در حمل اولی مفهوم مطرحه و اینی که الان در ذهن ما آمده مفهوم جوهره، پس به حمل اولی جوهره. هر چیزی که مفهوم جوهر باشه به حمل اولی جوهره، چون عرض کردم که حمل اولی مربوط به مفهوم میشه، اونی هم که الان ما در ذهن داریم مفهومه، پس میشه برش اطلاق جوهر کرد اون تا به حمل اولی. اما به حمل شایع جوهر نیست، چون در حمل شایع فرد مطرحه، مفهوم مطرح نیست. و الان گفتیم اونی که در ذهن ما آمده فرد جوهر نیست، مفهوم جوهره، پس به حمل شایع نمیشه بهش گفت جوهر. به حمل شایع به چیزی میتونیم بگیم جوهر که فرد جوهر باشه، اما به حمل اولی به چیزی میتونیم بگیم جوهر که مفهوم جوهر باشه. اینی که الان در ذهن ما آمده فرد جوهر نیست، پس به حمل شایع جوهر نیست. مفهوم جوهر هست، پس به حمل اولی جوهر هست. میبینید که به احد الحمل مفهوم ذهنی ما جوهره و به حمل آخر جوهر نیست. بنابراین همونطور که در جلسه گذشته گفتیم میتونیم از این جوهر سلب کنیم جوهریت رو به احد الحمل و برش اثبات کنیم جوهریت رو به حمل آخر. این مثالیست که در مورد جوهر میزنم. در حیوان و انسان و کاتب هم همین وضع هست، یعنی وقتی شما حیوان و انسان و کاتب رو هر یکی از اینها رو تصور میکنید، مفهوم اینها رو در ذهن دارید، نه فرد اینها رو. اگر مفهومشون رو در ذهن داشتید، به حمل اولی اینها بر خودشون هم میشن و به حمل شایع هم نمیشن، چون در حمل اولی مفهوم مطرحه و ما مفهوم اینها رو داریم. پس به حمل اولی حیوان رو داریم، انسان رو داریم، کاتب رو داریم. اما در حمل شایع فرد مطرحه و ما در ذهن اون فرد رو نداریم، فرد انسان رو، فرد حیوان رو، فرد کاتب رو نداریم، پس نمیتونیم بر اون چی که در ذهنمونه به حمل شایع حیوان رو یا انسان رو یا کاتب رو حمل کنیم. میفرماد این سه تا یا چهار تا مثالی که ما زدیم، چهار تا یا سه تا مثال مختص نیست، در هر امری که در ذهنت بیاد این قانون پیاده میشه، اختصاص به این چهار تا نداره. هر مفهوم ذهنی، هر صورت ذهنی که داشته باشی به حد الحمله این خودشه، به حمل دیگر خودش نیست، اختصاص به این چهار تا نداره. کل اشراق رو من گفتم، از رو میخونم تطبیق میکنم. فقط یک قیاس استثنایی در این بین مونده بود که او را عرض نکردم، وقتی رسیدیم بیانش میکنم. نه، مفهوم ذهنی خصوصیت مایه را از دست نمیده. الان ما مفهوم رو در مقابل ماهیت قرار ندادیم. بله، مفهوم هست، ماهیت هم هست، شخص نیست. مهم اینه ببینید، ماهیت اگر در ذهن بیاد میشه مفهوم، و در صورتی که با وجود خارجی باشه میشه شخص. حالا این عرض کنم، حتما همه میدونن بین ماهیت و مفهوم به یک اعتبار اون خصوص مطلقه و به یک اعتبار اون خصوص منوچه. البته این اعتباری که اون خصوص منوچه خیلی مهم نیست، حسش همون اون خصوص مطلقه. حالا اون خصوص مطلق رو عرض می کنم. اگر ماهیت رو ماهیت ذهنی قرار بدیم که الان بحثمونم در همینه، با مفهوم اون خصوص مطلق دارن، به دلیل اینکه هر ماهیت ذهنی مفهوم هست، اما بعضی مفهوم ها ماهیت ذهنی نیستن. مثلا مفهوم وحدت و وجود ماهیت نیستن، ولی مفهوم انسان ماهیت هست. این در صورتی که ما ماهیت رو منحصرا ماهیت ذهنی بدونیم، بین مفهوم و ماهیت اون خاص مطلق. اما اگر ماهیت رو ما مطلق دیدیم، چه ماهیت موجود فی ذهن چه ماهیت موجود فی الخارج، و با مفهوم مقایسش کردیم، بینشون خصوص منوچه. ممکنه مفهوم باشه ماهیت نباشه، مثل مفهوم وجود و وحدت. ممکنه ماهیت باشه مفهوم نباشه، مثل ماهیت موجود فی الخارج. و ممکنه هم مفهوم باشه هم ماهیت باشه، مثل ماهیت موجود فی ذهن. ولی هیچ جا مفهوم بودن ماهیت ذهنی با مفهوم استکاک نداره. ممکنه یه جا مفهوم باشه ماهیت نباشه، ولی اگر ماهیت ذهنی بود حتما مفهومم هست. ما الان در وجود ذهنی ادعا میکنیم که ماهیت به ذهن میاد، مفهوم اون انسان یا مفهوم جوهر هست. مفهوم جوهر همون ماهیت جوهره. این مفهوم مفهوم مقابل ماهیت نیست، چنانچه میگیم مفهوم وجود مقابل ماهیته. این مفهوم با عطف تفسیری که خود ایشون میگیره عبارت از ماهیته. میگه معنا و ماهیت به ذهن میاد، اما ماهیت وقتی از وجود خارجیش قطع نظر میکنیم میشه مفهوم. میشه مفهوم یعنی چی؟ یعنی میشه امر ذهنی. منظور از مفهوم در اینجا امر ذهنیه، نه منظور از مفهوم اون امر ذهنی باشد که نتونه مقاوم افرادش باشه. آخه مفهومی که در مقابل ماهیت امر ذهنی است که مقاوم افرادش نیست، اینو میگه مفهوم. مثل مفهوم وجود مقاوم افراد وجود نیست، ولی مفهوم انسان که ماهیت انسانه مقاوم افراد انسان هست. مفهومی که مقاوم افرادش باشه این میشه ماهیت، ولی مفهومی که مقاوم افرادش نباشه میشه مقابل ماهیت. ما در اینجا منظورمون از مفهومی که میگیم مطلق مفهومه، مفهوم مقابل ماهیت نیست. ممکنه مفهومی باشه که مقاوم افرادش نباشه مثل مفهوم وجود، و مقاوم افرادش باشه مثل مفهوم انسان.
چون ماهیت مفهومی
به ملای لغوی مفهوم بیه.
اونی که درست دیده به حمله اولی که بگیم به ملای لغوی، چرا ما بگیم جوهر که در ذهن میاد دست از ماهیت بودن به حمله شایی برمیده؟
چون فرد نیست.
فرد نمیخواییم که
چرا در هم نشای فرد میخواد
ماهیت آمده از ماهیت، یعنی که ولده کلیت رسیده. این ماهیت در خارج میگیم هست، در ذهن هم هست. چی باعث میشه که دست از هم نشای بودنش برد؟
همین که چون فرد نیست کلیه.
جوهر به ماهوی جوهر اگر که به هم نشای لحاظ بشه بدون خصوصیاتش، این چش بده که در ذهن بیاد؟
جوهر به ماهوی جوهر بدون خصوصیاتی چش کار نده، به همین هم میاد تو ذهن. آخه در شایه باید هنگ باشه، باید مستاق باشه. الان ثابت میکنیم، من قیاس استثنایی را عرض نکردم، ثابت میکنیم که جوهر مستاق جوهر نیست. پس اونی که در ذهن من میاد مستاق جوهر نیست. اگه مستاق جوهر نبود به حمل شایه برش جوهران هم نمیشه.
پس اینی که در ذهن من خیلی از اونی که در خارج،
بله از نظر ماهیت فرق نداره ها، غیر از اونه به خاطر اینکه اون وجود خارجی ده. بله فرقه.
بله.
در چی اون خارجیه نیست؟ در وجود. در مستا ماهیت همونه، هیچ فرق نداره.
اگر در ماهیت همونه چرا در
ذهن دست از
این ماهیت
رو همشه
رایش برمیده؟
چون فرق نیست.
اگر این اون
نباشه،
اگر دست از اونی که در خارج
هست برمیده،
پس این اون نیست که در خارج هست.
این اون نیست،
یعنی همون است که در خارجه.
یعنی اون رو میتونه نشون بده، این کلی اونیست که در خارجه.
عین اون هست در خارجه؟
عین اون یعنی سلخ اونه، ولی عین اون نیست. نه
اونجوری که شما دسته بودید مفهوم نیست سلخ اونه
چرا از سلخ اونه؟ من از کردم چرا ماهیته سلام میکنم با توضیحی که برای اون شما معلوم شد که ماهیته
ذاتیات جوهر
درش
حفظ میشه
ذاتیات جوهر نمیشه
وجودش
مکاره مگه در حمله شایی شما به وجود کار ندارید مصداق یعنی چی؟
برای ماهیت با وجود در این همونی که در خارجه در ذهنه
ببینید اونی که در خارجه ماهیتی است که با وجود خارجی شده شخص اونی که در ذهنه ماهیتی است که وجود خارجی رو نداره بنابراین کلیه. اگر شما وجود خارجی رو از اون ماهیت خارجی بردارید اون میشه کلی، یعنی عین همین است که در ذهن من، هیچ دیگه تفاوت نداره اگه وجود ازش بگیرید. میشه کلیه. بله، حرفیشون همینه. مفهوم ماهیت اعتباری یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، اونی که در خارج بدون وجود مفهومه. وقتی آمد تو ذهن مفهومه، وقتی وجود بهش میگیم اصیل میشه. البته اصیل به در عرض
مفهوم لغوی
داره، مفهوم اصطلاحی. ظاهرا اونطور که گفتم فکر میکنم به این مسئله روشن باشه. بله دیگه،
مشکل دیگه اینا در بحث مفاهیم مثل وجود و
وحدت و این ماهیت
در خارج
نیست. چون
اونه که در خارج هست با اون حیثیت خارجیتش نمیتونه در ذهن مختلف بشه،
با حیثیت خارج
نیست. بگیم ما ازش مفهوم هست،
نه خود اون ماهیت میاد، خودش مفهومه. مفهوم یعنی اون چه که فهمیده شده،
جوهر با حیثیت خارجیتش نمیتونه در ذهن بیاد. همین هم در مثال وجود هم بیدن، جوهر با اون خارجیتش نمیتونه در،
یعنی مفهوم امر خارجی نیست. یعنی ماهیت، ماهیت اگر در خارج باشه ماهیت، در ذهنم باشه ماهیته، از این جهت میتونه در ذهن بیاد. وجود اگر در خارج باشه وجود بیاد، تو ذهن وجود نیست.
تفاوت بین وجود و ماهیت در ذهن هر اینه که اون ماهیت این مفهوم. چه فرقی بین مفهوم وجود و مفهوم ماهیت در ذهن؟
ظاهرا با اون چی گفتیم دیگه روشنه مطلب. فکر میکنم دیگه ادامه ندیم.
تفاوت اصلا در اینجا است که شما
مقوم فرض در خارج اما وقتی میخواید که مشکل از جوهر بودن در ذهن حل کنید میگید مفهوم اجازه مقوم بودنش یه برمید نه مقوم که مقومه در هر صورت مقومه آخه فرقی نکرده به اون خارج جز در وجود این مسئله دقیقه که این نیست که توجه نمیشه که اون چه که ما در خارج داریم با اون چه که در ذهن داریم تفاوتی نداره جز در وجود. اصل ماهیت همون نیست که مقوم به افراد هست اونم مقوم به افراد هست، وجودشون
در ذهن جوهر هست.
بله خب جوهره، جوهره مثل همونی که در خارج جوهره، منتها خارج به خاطر اینکه فرد جوهره آثار جوهره داره. این یکی چون فرد جوهر نیست، ماهیت جوهره آثار جوهر نداره، ولی جنس و فصل جوهره داره.
فردیت و عوارض مشخصه جوهر درست،
فردیت رو وجود درست میکنه.
خب دیگه حالا طبق مبنای مشروعی
اون عوارض مشخصه طبق آقایی نظر آقایی
وجودش،
اما رفتی اون جوهریتی در خارج داره رفتن، یعنی اون جوهر در خارج اون چیزی که فردیتش رو درست میکنه وجودشه، خود جوهر جدای از اون وجودشه. همین جوهر اگر بخواد در ذهن باشه چه اشکالی داره که بگیم همین جوهر در ذهن، همین جوهر در ذهن. شما هم اولش بگید، هم اولشم که میکنیم باز منافعت نداره. حالا انشالله بعد از بحث الاشراق و سابق من تا خوندم که زود رد شیم، اتفاقا از جهت دیگه یه کردیم، مثل یه قسمت همینه. الاشراق و سابق فی الهدایت الى طریق دفع شبهات من هذا الاصل، از طریق این اصلی که فرق بین حمل اولی و حمل شایعه، ما میخوام شبهات رو حل کنیم و دفع کنیم. روش دفع شبهه چیه؟ هنوز ما شبهه رو مطرح نکردیم، روش دفعش هم نگفتیم، فقط یه بیانی میکنیم که بعدن اگر خواستیم شبهه رو دفع کنیم با این بیان راحت تر دفع بشه. و اون طریق این است که ما یستدعیه دلائل و اثبات الوجود ذهنی للاشیا، دلائل اثبات وجود ذهنی للاشیاء، یعنی این که ما برای اشیاء وجود ذهنی داریم، استدعا دارن و اقتضاشون این نیست الا ان للاشیاء حصولا عند الذهن به معانی ها و ماهیاتها. اشیاء در ذهن به معانی و ماهیاتشون حاضر میشن. این دلائل وجود ذهنی همین اندازه اقتضا داره که ماهیات اشیاء و معانی اشیاء به ذهن میان، لا به هویتها و شخصیتها، نه ماهیات توأم با وجود خارجی که شده شخص به ذهن بیاد. و الا اشاره به یک قیاس استثنایی است که از خارج عرض کردم. و الا یعنی اگر شخص به ذهن بیاد، شخص یعنی ماهیت با وجود خارجی، خب یلزم که وجود خارجی هم به ذهن بیاد. وقت اگر وجود خارجی به ذهن آمد، یا به خارجیت خودش باقی میمونه که ایشون مطرح کرده، یا از خارجیتش میفته چنانچه در کتب دیگه مطرح شده. اگر از خارجیت افتاد انقلاب پیش میاد، یعنی وجود خارجی میشه ذهنی و میشه انقلاب. و اگر به خارجیت خودش باقی موند که این وجود ذهنی هم میشه وجود خارجی و ما دیگه وجود ذهنی نخواهیم داشت، در حالی که فرض نه که وجود ذهنی داریم. و الا لکان، الا هم ادات شرط استثنا نیست، ادات شرط هم قسمتی از مقدمه. و الا یعنی و این لم، و این لم یکن اون حاصل معانیت و ماهیات، بلکه کان شخص اون حاصل شخصیات، لکان الوجود ذهنی. این تالیه لکان الوجود ذهنی به عینهی وجودن عینیا، لازم میاد که وقتی شخص به ذهن بیاد، خب وجودش هم به ذهن میاد، وجود خارجی به ذهن آمده که شخص شده. لکان الوجود ذهنی به عینهی وجودن عینیا، یعنی همون وجود عینی و وجود خارجی به ذهن آمده و این وجود ذهنی همون وجود خارجی است که در خارج بوده. فلم یکن نهون آخر من الوجود، از وجود خارجی، وجود ذهنی دیگه نحوه دیگری از وجود نمیشه. حالا خلفون، یعنی ما فرض کردیم که وجود ذهنی داریم، الان به این نتیجه رسیدیم که وجود ذهنی نداریم، اونی هم که تو ذهن میاد باز وجود خارجیه. حالا خلفون، فاذن معدد دلائل حضور و معان الاشیاء فی اذهاننا. مفاد ادله وجود ذهنی اینه که معانی اشیا به ذهن ما میاد، نه شخصیات، فقط معنا میاد. اگر معنا آمد، بر معنا اون شی به حمل اولی حمل میشه، نه به حمل شایع. فالحاضر من الجوهر مثلا ماهیته لا فرده، آنچه که از جوهر مثلا در ذهن ما حاضر میشه، ماهیت جوهره، نه فرد جوهر، یعنی جوهر به علاوه وجود خارجی. والحاضر من الحیوان مفهومه لا شخص من، حاضر من الحیوان مفهوم حیوانه، نه شخص من الحیوان. ببینید هیچ فرقی بین جوهر و حیوان نیست، ولی ایشون تعبیر مختلف داره. در جوهر تعبیر میکنه به ماهیت لا فرد، در حیوان تعبیر میکنه به مفهوم لا شخص. همونطور که بین فرد و شخص در اینجا فرقی نیست، بین ماهیت و مفهوم هم در اینجا فرقی نیست. ایشون فرقی بین مفهوم و ماهیت نمیذاره اینجا. حالا هر چی دیگه، لغوی یا غیر لغوی، علی حال ایشون ماهیت رو با مفهوم در اینجا مرادف گرفته. یک جا اطلاق ماهیت کرده، یک جا اطلاق مفهوم کرده، همونطور که یک جا اطلاق فرد کرده، یک جا اطلاق شخص کرده. بله درست. و کما انه مفهوم الجوهر جنس آل لما تحته. حالا میخواد اینجا بعد از اینکه ثابت کرد که از جوهر مفهوم به ذهن میاد، میخواد ثابت کنه که آنچه که از جوهر به ذهن آمده به حمل اولی جوهره، اما به حمل شایع جوهر نیست. کما این که در مفهوم جوهر به احد الحمل این جوهر است، به حمل آخر جوهر نیست. در دو سه خط بعد فکز الحال فی تصورن الحیوان و بقیه، که به حمل اولی خودشونه و به حمل شایع خودشون نیست. و کما این که مفهوم جوهر جنس آلیس لما تحته و لیس فردن لنفسهی، فردی برای خودش نیست. این و الا لکان همون قیاس استثنائیست که از خارج عرض نکردم، گفتم وقتی رسیدیم میگم. قیاس استثنائی اینه که اگر جوهری که در ذهن آمده فردی برای خودش باشه، یلزم که جوهر بر او واقعا حمل بشه، نه به حمل اولی، بلکه حمل شایع حمل بشه. و این واقعا بشه جوهری مثل جوهر خارجی. یعنی جوهر مصداق جوهر قرار بگیره. خب بقیه اشیا هم مصداق جوهرند، همون تکیه این مصداق جوهره، بقیه اشیای جوهری هم مصداق جوهر میشن. خب چه فرقی بین این جوهر و باقی مصادیق جوهری هست که این رو کرده یک مصداق، اون یکی رو کرده مصداق دیگر؟ بالاخره باید ما بین امتیازی بینشون باشه. در جوهریت اینا همه شریکن و به خاطر همین شرکت در جوهریت همشون شدن مصداق جوهر. اگر همه مصداق جوهرن و همه در جوهریت شریکن، مابل امتیازشون چیه؟ خب در انسان میگیم مابل امتیازشون که ناطقه. در فرض کنید که شجر میگیم مابل امتیازشون که نامیه، در جوهر مابل امتیازش چیه؟ اگر مابل امتیاز بیارید، یلزم که جوهر مرکب باشد از مابل اشتراک و مابل امتیاز و جنس عالی نمیتونه مرکب باشه. مقولاتشون رو مرکب نیستن، بسیطن. اگر شما مصادیق دیگر جوهر رو با مابل امتیاز ضمیمه کنید مشکلی پیش نمیاد، چون افراد جوهر مرکبن، هیچ عیبی نداره. اما خود جوهر اگر بخواد فردی برای خودش بشه، یعنی این مابل اشتراک رو، این جوهریت رو به عنوان مابل اشتراک داشته باشه، حتما مابل امتیازی هم میخواد. وقت مرکب میشه از جوهرونی که مابل اشتراکه و یه چیز دیگری که مابل امتیازه و ترکیب در جنس عالی ممکن نیست. پس اگر این جوهر بخواد فردی برای خودش باشه، یلزم ترکیب در جنس عالی که باطله، پس فرد شدن جوهر برای خودش هم باطله.
چی لازم داره که ترکیب در مخاط ذات باشه، در خارج ذات باشه؟ حالا این جوهری که در ذهن من هست، خب هزاران اعراض داره که به خاطر اینکه در ذهن من هست عارضه شده، نسبتی با ذهن من داره، نسبت به خاطر که عارضه بر من هست در ذهن من هست، اما اینا اعراض مشخص کننده شده.
اگر مابل اشتراک
نمیخواد که در
خود
ذات جوهر ترکیب قائل بشه تا این مابل امتیاز داشته باشه. مابل امتیاز جوارز خارجی
اش. اگر مابل اشتراک جزء ذاته، باید مابل امتیاز هم جزء ذات باشه. اگر مابل اشتراک تمام ذاته، مابل امتیاز میتونه خارج از ذات باشه. حالا شما چطوری میگیرید؟ مابل اشتراک رو تمام ذات میگیرید یا جزء ذات؟ اگر جزء ذات گرفتید، اون مابل امتیاز جوهر
خارجی هم میتونه
باشه. مابل
امتیاز جوهر با این جوهر مابل امتیازه، در جوهریت مابل
اشتراکشون جزء ذاتشونه،
در تنادر مقام جوهریت تمام ذاتشون مابل اشتراک.
نه، مقام جوهریت که خب جزء ذاتشون اصلا، بله در مقام جوهریت فقط جوهریتشون دخالت، ولی خود جوهریت جزء ذاته. یعنی این انسان با فرس چه فرقی داره در جوهریت؟ در جوهریتی فرق نداره. به فرمای شما تمام در جوهریت تمام ذاتشون، اینم جوهر اونم جوهر، ولی ذات انسان و ذات فرس که جوهر تنها که نیست، ذاتشون نگاه بکنید ببینید چیه. جوهر است با ضمیمه، اون ضمیمه هم جزء ذاته. اگر شما جوهریت رو جزء ذات گرفتین، ضمیمه رو با جزء ذات بگیرید. اما اگر جوهریت رو تمام ذات گرفتین، اون مابل امتیاز میتونه خارج از ذات قرار بگیره. در جوهر این چنینه. در جوهر اگه بگید تمام ذاته، اگر بگید جوهریتش تمام ذاته، خب دیگه با بقیه جواهر فرقش، اون طرف مقابل هم باید بگید جوهریت تمام ذاتشه، اون طرف مقابل هم باید بگید جوهریت تمام ذاتشون. وقت دوتا موجودی که تمام ذاتشون مابل اشتراکشونه، از طریق عارض خارجی باید جدا بشن، ولی در اون طرف نداریم. شما جوهر رو با انسان دارید میسنجید، انسان که تمام ذاتش جوهر نیست، اون جزء ذاتش غیر جوهره. این طرف هم باید همینطور باشه. دو تا امری که در تمام ذات مشترکند، اگر بخوان امتیاز داشته باشن، در عوارض امتیاز دارن. اما جوهر و انسانی که در تمام ذات مشترک نیستند، اگر بخوان امتیاز داشته باشن، امتیازی با داخل ذات باشه. پس اگر در انسان امتیازش داخل ذاته، در جوهر هم امتیازش با داخل ذات باشه. چرا؟ تمام فکر کنی تمام میشه. عوارض من هموز گرد کردم. و کما اند مفهوم الجوهر جنس آل لما تحته، همونطور که مفهوم جوهر جنس عالی است، این جنس عالی گفتن ایشون منظور داره، چون بعدن میخواد، چون با گفتن جنس عالی به ساطتش میخواد نتیجه بگیره، و بعدم در دلیلی که مطرح میشه از همین طریق بساطت ثابت میکنه که نمیتونه این فرد باشه، این جنس عالی نمیتونه فرد بر خودش باشه. همونطور که مفهوم جوهر جنس عالی است لما تحته ولیسه فرزن لنفسه و الا این الا قیاس استثنایی است، بازم به همون صورت الا استثنا نیست، عدات شرطه. یعنی و اگر این چنین نباشد که فردی برای خودش نباشه، الا نفیه و لیسه فرزن لنفسه داخل میشه، نفیه نفیه میشه اثبات. و الا یعنی اگر فرد خودش باشه، اگر جوهر فرد خودش باشه، این مقدم لکان مرکبا من الجوهر و شیء آخر و شیء آخر مرکب میشه، از جوهر که مابل اشتراکه و شیء آخر که مابل امتیازه، شیء آخری که یتقوم به، شیء آخری که یتقوم به یعنی جزء ذاته نه خارج از ذات، فیلزم ترکیب و تالی باطلون، این دیگه بقیه شما گفته و تالی باطلون چون مستلزم ترکیب جنس عالی است. استثنایی نیست. این قیاس استثنایی به صورت یه جمله معترضه تموم شد. فلم یکن ما فرضناه تفریع و لیس فرضا لنفسه، چون که این فرد بر چون ماهیت جوهریت رو دارد پس جوهر است بالحمل الاولی، چون فرد برای خودش نیست پس جوهر نیست بالحمل شاید. فما فرضناه جوهرن مطلقا جوهر نیست بلکه به احد الحمله جوهره. دقت کنید عبارت رو، ایشون میگه که چون فردی برای خودش نیست پس بالحمله شایع جوهر نیست، و چون ماهیت جوهر است پس بالحمله الاولی جوهر هست، بنابراین مطلقا نمیشه گفت جوهر هست. به احد الحمله این جوهره، بالحمله الاخر جوهر نیست. فما فرضناه جوهرن مطلقا جوهر نیست بلکه به احد الحمله این جوهره. فلم یکون ما فرضناه جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا، یه جوهرن مطلقا در عبارت افتاده. پاورقی هم اشاره کرده که بعضی نسخ داره و باید هم داشته باشه. فلم یکون ما فرضناه جوهرن مطلقا جوهرن مطلقا، اونی رو که ما جوهر مطلق فرض کردیم مطلقا جوهر نیست. یا بگید یه جوهران افتاده. فلم یکون ما فرضناه جوهرن جوهرن مطلقا، اونی که ما جوهر فرض کردیم به طور مطلق جوهر نیست، بل لابد ان یکون جوهرن به احد الحملین عرضن بالآخر، بلکه به احد الحملین که حمله اولیست جوهر است و به حمله دیگر که حمله شایعه جوهر نیست بلکه عرضه. پس مطلقا جوهر نیست، بل لابد ان یکون جوهرن منتها به احد الحملین. خب گفتیم و کما ان مفهوم الجوهر جنسون آلن، و بنابراین مطلقا جوهر نیست بلکه به احد الحمل این جوهر است. فکذ الحال فی تصورن الحیوان المطلق و الانسان المطلق و الکاتب المطلق و همینجین بقیه، که کلی رو ما تصور کنیم نه شخص رو، و غیرها من الحقایق. فالحیوانی که در ذهن آمده حیوانون به احد الوجهین یعنی به احد الحمله این که حمله اولیست، و لیسه به حیوان من الوجه الاخر یعنی به حمله شایه، و الکاتب و کاتبون من احد الوجهین. این سه تا مثالی که زدیم مثال ذاتی بود، جوهریت، حیوانیت، انسانیت. حالا مثال به عرضی میزنیم. و الکاتب کاتبون من احد الوجهین یعنی به کاتبی که در ذهن آمده، کاتب است من احد الوجهین یعنی به حمله اولی، چون مفهوم کاتب و ماهیت کاتبه. غیر کاتب من الوجه الاخر به لحاظ حمله شایع کاتب نیست، چون فرد کاتب نیست، اونی که در ذهن ما آمده فرد کاتب نیست. به تعبیری که بعدن خواهیم گفت، به تعبیری که بعدن خواهیم گفت، من الان عجله میکنم در گفتنش به خاطر یک منظوری، ولی این بحث بعدن میاد. اون چه که در ذهن میاد آثار این مقوله رو نداره، و چیزی فرد مقول است که آثار این مقوله رو داشته باشه. پس آن که در ذهن میاد فرد این مقوله نیست، آثار رو داشته باشه نه ذاتیات رو.
نه آثار، اون لوازم یه لوازم وجود
داره، همش لوازم وجوده، لوازم ماهیت هم لوازم وجوده، بنابراین نظر ملاحظه رو فقط ذاتیات ماهیت رو ما حفظ میکنیم، لوازمشو کار نداریم. لوازم باشه. حالا بعد از بس چون به اندازه کافی ما این مثلا بحث کردیم
از طریق اجتماع نقیزه این دولا شریع به هم لحفلی داریم پنزیر حد ببینید ما اونجا بگیم اجتماع نقیزه محال است، اجتماع نقیزه محال است، اجتماع نقیزه محال است به هم لحفلی.
بله لاشه مفهومی است که مفهومش مصداق نداره. حالا اگه یه جا ما در ذهنمون مفهومی داشتیم که مصداق نداشت، باید بگیم همه جا ذهنیت ما این چنینه. در لاشه شما پیدا کردی، در وحدت وجود هم داریم، در اجتماع نقیزه هم داریم، مگه همه جا باید همینطور باشه؟
شما بگید یه جایی ما اونجوری خلق کنیم یه جایی
نه، به خاطر اینکه اونجا به خاطر اینکه اونجا خصوصیت مورد اختزا میکنه.
در اجتماع نقیزه محال است، یعنی حبل شایی این فرد درسته؟
یعنی فردش محاله، به حمله شایی یعنی فردش محاله، ولی اونی که در ذهن منه مفهومه.
خب مفهومه یعنی مفهومه
این
شما
نقیزه
نیست
دیگه،
این
شما
نقیزه
نیست. اینجا هست کردم خصوصیت مورده، اینجا خصوصیت مورده، یعنی جوهر آثاردار نیست، ولی جوهری که ذاتیات جوهر داشته باشه چرا هست؟
یعنی آثار وجود آثار خود جوهر،
آثار خود جوهر نداره.
چرا نداره؟
چون آثار جوهر مال وجود خارجیه.
اوناش که هیچی، اوناش که مال وجوده هیچی.
نه شما دارید یه بحثی رو مطرح میکنید که خود ملا صدر قبول نداره. خود ملا صدر معتقده که آثار جوهر هم مال وجودشه.
ملا صدر این خواهد تقریب قوانی اصلیش بحث میکنید که اصلا باید بحثت از وجود اصلا ماهیه در خارج قبول نداره.
این که هیچی
یعنی
همینطور بحثمون راحت میشیم دیگه، ماهیت میاد تو ذهن.
اگر ما خواهیم مشکل در وجود ذهنی طبق نظر کسانی که ماهیت رو در خارج قبول
نه، ایشون داره طبق نظر خودش حرف میزنه، طبق نظر دیگران در اشراق دهم عرض کردن حرف میزنه، در اشراق دهم طبق نظر دیگران میگه، اینجا طبق نظر خودش میگه، اشراق هفتم و هشتم طبق نظر خودشه، البته اشاره میکنه به نظر دیگران و رد میکنه.
اگر طبق نظر ایشون بحث کنه واسه اصالت با وجوده، وجود که تهیز خارجیت به ذهن مطلقا منتقل نمیشه، بنابراین آنچه که در ذهن داری مطلقا مفهومه، اصلا ماهیت دیگه این بحث اصلا جاست.
پس ماهیت در خارج نیست، در ذهن هم نیست،
در نیست
دیگه، پس هیچ چه دیگه، تموم شد. ایشون ماهیت در ذهن قبول داره که در خارج میگه نیست، در خارج هم تازه میگه نیست، میگه به عرض وجود هست، ولی در ذهن که قبول داره که حقیقتا هست. هم به اعتبار یعنی چی؟ در ذهن ایشون قبول داره که ماهیت هست، در خارج میگه نیست، به عرض وجود هست. فجعل هذه القاعده مقیاسا، این قاعده که الان توضیح دادیم که هر چه که در ذهن میاد فرد اون شی نیست بلکه ماهیت اون شیه، ماهیت اون شیه، بنابراین به حمل اولی اون شی برش حمل میشه، به حمل شای حمل نمیشه. این مطلب رو یه قاعده و این قاعده رو یه مقیاس قرار بده. فی تعقل ای مفهوم یحصل من الموجودات العینیه فی ذهنک، به این سه تا چهار تا مفهومی که ما گفتیم اکتفا نکن. ما مفهوم جوهر و مفهوم حیوان و انسان و کاتب رو به عنوان مثال ذکر کردیم، این قاعده رو اطراد بده، یعنی در بقیه جهان سرایان بده، در هر مفهومی که در ذهن میاد این وضع رو درست کن که به حمل اولی خودش و به حمل شای خودش نیست. بعد اشاره میکنه به قول بعضی ها که مرتکب اشتباه واضحی شدن. اونها معتقدن که اگر انسان در ذهن ما بیاد همون آثار خارجی و همون خصوصیات خارجی خودشو داره. انسان در خارج جسمه، جسمه یعنی قابل ابعاد ثلاثه است، یعنی حجم داره و غذا میخوره، ادراک میکنه، حرکت غیر اراده داره و کارهایی که دیگه میبینیم. معتقد شده این شخص که انسانی هم که در ذهنیت همینه، یعنی او هم غذا میخوره، او هم ادراک میکنه، او هم حرکت به اراده داره، او هم جسم زوبوده داره حجمه. ایشون میفرماد این واضح البطلان، احتیاج به ابطال نداره، اونی که در ذهنیت این کارا رو نمیتونه انجام بده. ماهیت انسان هست ولی فرد انسان نیست، این کارا مال فرد انسانه نه مال ماهیت. اونی که در ذهن آمده فرد نیست، پس این کارا ازش بر نمیاد. و من ارتکب القول به انهو، به این که شنین است، انده تصورن الانسان یحصل فی ذهننا جسمون، جسم واقعی، زنموون که نامی هم است، اقتضائن قضا میخوره، حرکت ارادیه داره، ادراکات جزئی و کلیه داره، با قوای حیوانیش ادراکات جزئی داره، با قوای انسانیش و قوای انسانیش عقل ادراک کلی داره. به معنا انه یصدق بر اون ذهنی ما هذه المعانی، سکر این معانی برش صدق میکنه و یحمل و یحمل و یحمل و حملا شایع الصنایع، سکر این معانی بر برای این موجود ذهنی ما به حملش های هم میشه. و من ارتکب القول به این مطلب را فقط فارغ بدیهت العقل، با عقل بدیهی مفارقت کرده، از عقل بدیهی جدا شده، یعنی خلاف عقل حرف زده، خلاف عقل واضح هم حرف زده، نه خلاف عقل نظری که بگیم آخر ممکنه بهش نرسیده باشه. الاشراق السامع، در اشراق هشتم میشون اشکالی رو که در دو تا اشراق برای دفعش زمینه چینی شرط مطرح میکنه و بعد جواب خودش رو اشاره میکنه، بعد جوابی رو از محقق دوانی ذکر میکنه، جوابی رو از ابن سینا میاره، بعدم باز دوباره به جواب خودش و تفصیل جواب خودش برمیگرده، که سه جواب در اینجا از اشکال داده میشه در این اشراق هشتم. جواب اول اشاره است به جواب خودش و جواب سوم تفصیل همون جوابه. در بینم دو تا جواب میاره، یکی از دوانی یکی از ابن سینا. دوانی رو میگه احتیاج نداریم، ابن سینا رو میگه باطله. جواب ابن سینا رو میگه باطله، جواب دوانی رو میگه احتیاج نداریم. اما اشکال اینه که ما وقتی جوهر رو تعقل میکنیم، مثلا جوهر رو تعقل میکنیم، شما میگید همون ماهیت خارجی به ذهن ما میاد بر طبق وجود، بر طبق مبنای وجود ذهنی ماهیت خارجی به ذهن میاد، یعنی همون جوهر به ذهن ما آمده، پس اون چی که الان در ذهن ما آمده جوهره. از طرفی میگید که این جوهر معلوم ماست، علم ماست و هر علمی رو در جای خودش گفتید کیف نفسانیه، هر صورت علمی رو گفتید کیف نفسانیست، پس این جوهر از باب این که باید عین خارج باشد مثل خارج جوهر است، اون که ما الان تصور کردیم، از باب این که صورت علمی است کیفه، کیف نفسانیست، پس هم این شیء واحد همین صورت ذهنیه، هم جوهر است هم کیف است. چگونه ممکن است یک شیء مجمع دو مقوله قرار بگیره در حالی که مقولات با هم تباین دارن، هم جوهر باشه هم کیف باشه؟ این در صورتی که ما جوهر رو تصور کرده باشیم. حالا اگر کم رو تصور کنیم، باز یه مثلا مقداری رو تصور کنیم، مقدار کمه، اون چه که در ذهن ما میاد ماهیت اون مقداره، پس باید مقدار باشه یعنی کم باشه، در این حال صورت ذهنیه است و صورت ذهنیه میشه کیف. این صورت ذهنیه ما هم کم است چون تصوری از کم خارجی است، هم کیف است چون صورت ذهنی است، یلزم که یک هم مجمع دو مقوله میشه و این باطله. چجوری این مشکل حل میشه که یک شی هم جوهر باشد هم کیف، هم کم باشد هم کیف، هم بقیه مقولات باشد هم کیف؟ بالاخره اجتماع کیف با یکی از مقولات دیگه لازم میاد، این مشکل چطوری حل میکنید؟ ایشون جواب میده با همین به جوابی که زمینش از مطالب قبل روشن شد، میفرماد که آنچه که در ذهن ما آمده بالحمل الاولی جوهر است، از جوهر وقتی ما جوهر تصور کردیم آنچه که به ذهن ما آمد بالحمل الاولی جوهر است، یعنی ماهیتش جوهره، ماهیت جوهره، فرد جوهر نیست، ماهیتش جوهره. اما بالحمل شایع جوهر نیست، یعنی فرد جوهر نیست، بالحمل شایع کیفه، یعنی فردیست برای کیف نفسانیه. پس به لحاظ ماهیت نگاه میکنیم میبینیم جوهره، به لحاظ فردیت و آثاری که میخواد داشته باشه نگاه میکنیم میبینیم کیف نفسانیه، و تناقض و تضاد برطرف میشه. یک شی هم جوهر هم عرض نشد، بلکه جوهر شد به لحاظ ماهیتش و عرض شد به لحاظ فردیت و وجودش، یعنی وقتی خود این ماهیت رو با وجود خودش وجود ذهنیست ملاحظه کردیم شد فردی برای کیف، ولی وقتی از وجودش قطع نظر کردیم خود کلی ماهیت رو ملاحظه کردیم شد فرد برای جوهر. بنابراین جوهریت و کیفیت بر یک موضوع وارد نشدن تا اجتماع دو مقوله در یک جا لازم بیاد، یکی بر ماهیت به تنهایی وارد شد، یکی بر ماهیت موجوده وارد شد. این دیگه اشکالی نداره، این جوابی است که ایشون میده. الاشراق الصامن فی التخلص عن لزوم کون شیء واحد جوهرا و کیفا عند تعقل الانواع الجوهریه. وقتی ما تعقل میکنیم انواع جوهریت رو، لازم میاد که شیء واحد، یعنی همون صورت ذهنی ما که از تعقل جوهر پیدا کردیم، جوهر باشد به لحاظ اینکه ماهیت جوهره، کیف باشد به لحاظ اینکه صورت علمیه است و هر صورت علمی کیف نفسانی است. فیلزم اجتماع دو مقوله در شیء واحد. ما میخوام از این لزوم که اشکال تخلص پیدا کنیم، تخلص پیدا کنیم از لزوم این اشکال. چجوری تخلص پیدا میکنیم؟ وزالک شروع به جواب خودشونه، جواب اولشونه، جواب اول که اشاره به جواب، تفصیل جواب بعدا میاد. وزالک یعنی تخلص به خاطر اختلاف دو نحوه حمل است فیه، یعنی در تعقل نل انواع الجوهریه. اون وقتی که ما تعقل میکنیم انواع جوهریه رو، اختلاف حمل پیش میاد. فإن صورت الانسانی که در عقل ما آمده انسان ذهنی است، یعنی جوهر هست بالحمل الاولی، ولی کیفیت نفسانی است، یعنی بالحمل شایع کیفه، فردی است برای کیف، اگرچه به حمل اولی جوهره، فرد برای جوهر نیست، فرد برای کیفه. خب این جوابی است که ایشون میده، اما جوابی دوانی داره. ایشون به اون جواب اشاره میکنه و میفرماد احتیاج به این جواب نداریم، این جواب رد نمیکنه. میفرماد که دوانی گفته که اون چه که در ذهن ما میاد حقیقتش جوهره، به لحاظ ذات جوهره، به لحاظ حقیقت جوهره، بر او عارض میشود که انهو کیفون، بر او عارض میشود که انهو کیفون، از ذات این صورت ذهنیه ما جوهره، عارض این صورت ذهنیه ما کیفه. بنابراین این دو مقوله که بر این صورت ذهنی صدق میکنن، هر دو نشون دهنده ذات این صورت نیستند. تا شما بگید در یک ذات دو مقوله جمع شده، یکی نشون دهنده ذات، یکی نشون دهنده عارضه، و هیچ عیبی نداره. ماها یه ذاتی داریم که انسانیت چندین عوارض داریم، اینجا اجتماع نیست، عیبی نداره که ذات ما جوهریت باشه، عارضه ما چیز دیگه باشه. هیچ مانعی نداره که شیئی جوهر باشد و عارضی داشته باشه که اون عارض جوهر نباشه، و احتمال همینطور هم هست، همیشه عارضا غیر جوهر هست. همونطور که در خودمون این مطلب رو بدون اشکال میپذیریم که ما ذاتمون جوهره و بر ما عارض میشه کیف، همچنین در صورت علمیه بپذیریم، صورت علمیه که از جوهر گرفتیم ذاتش جوهره، بر او عارض میشود که انهو کیف النفسانی. این حرفیست که ایشون زده، وقت مشکل حل میشه. چون مشکل اینه که جوهریت و کیفیت که دو مقوله مباینن، ذات یک شی رو تشکیل بدن، این مشکل داره. اما اگر ذات یک شی رو این دو مقوله تشکیل ندن، یک مقوله ذات رو تشکیل بده، یک مقوله عارض رو تشکیل بده، هیچ اشکالی نداره و در صورت علمی این چنین وضعی پیش میاد. والا الان حال رد نشده، حالا پذیرفتش دیگه نمیدونیم.
بله،
یعنی خود ملا صدر نظرش همینه که واقعا کیفه، نه عرضم کیف باشه. ولی خب حالا ایشون اینجوری گفته، ولا حاجت الى ارتکاب عروض مفهوم العرض لحقیقت الجوهر. عبارت توجه به عبارت خیلی تلگرافیه. حاجتی به این نداریم که مرتکب بشیم که مفهوم عرض در ذهن، یعنی کیف، عارض شده بر حقیقت جوهر، که اونی که در ذهن ماست حقیقت جوهره، و علیه عارض شده از مفهوم عرض که کیفه. یعنی ایشون همه بحثش این عروض مفهوم العرض لحقیقت الجوهر همش مربوط به ذهن ها، حقیقت جوهری که در ذهن است بر او در ذهن عارض شده مفهوم عرض، همه چی تو خود ذهن انجام گرفته، یعنی اون صورت علمی حقیقتا جوهره و آنچه که برش عارض شده در همون ذهن کیفه. پس جوهر است و کیف است، منتها جوهر نشون دهنده ذاتشه، کیف نشون دهنده عارضشه، مثل خود ما که جوهر نشون دهنده ذاتونه، کیف نشون دهنده عارضمونه. و ارتکاب حاجتی نداریم به این که مرتکب بشیم عروض مفهوم عرض رو لحقیقت الجوهر و ذات العرض، کما فعله بعض الفضلا، که منظور مرحوم دوانی است. اما اشاره به اما جواب دوم جواب ابن سینا است که ایشون قبولش نداره. جواب ابن سینا رو بعدا میخونیم. ابن سینا خیلی مفصل بحث کرده، حدود 4 صفحه در شفا بحث کرده، 4 صفحه در متر، تا این مطلب رو اثبات کرده. خیلی از این درون در زده، مطلب تقریبا واضح بوده، منتها چون ایشون ظاهرا میخواسته مبتکر این حرف باشه، سعی میکرده خوب جا بندازه. توش خیلی بحث کرده، حدود 4 صفحه بحث کرده، هی مطلب رو گفته، دو مرتبه تکرار کرده تا به نظرش رسیده که حقش ادا شده. اون وقت ایشون با دو کلمه ردش کرده. ببینید حالا ردش درسته یا غلط. ان شاء الله برای جلسه